بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران آماده است در شرایط منصفانه و عادلانه در مورد تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفتگو کند. رهبران کودتای تایلند امر قانون‌گذاری در نبود پارلمان را به خود اختصاص دادند. و دادگاه ترکیه نویسنده دیگراندیش را تبرئه کرد. ساعت 8:05 شنبه شب. با درود به شنونده عزیز و گرامی، من امیر آرمین همراه با همکارانم در رادیو فردا خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران آماده است در شرایط منصفانه و عادلانه درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفتگو کند. محمود احمدی نژاد در کنفرانس خبری ساعتی پیش در نیویورک گفت مذاکره با اروپاییان درباره برنامه اتمی در مسیر درست پیش می‌رود و ابراز امیدواری کرد کسی موجب قطع گفتگوها نشود. آقای احمدی نژاد گفت به اعتقاد ما گفتگوها در راستای سازنده پیش می‌رود و در پاسخ خبرنگاری درباره پاسخ ایران به قطعنامه شورای امنیت آقای احمدی نژاد گفت ایران آماده است در شرایط منصفانه و عادلانه درباره تعلیق غنی‌سازی اورانیوم گفتگو کند و جدول زمانی برای چنان گفتگوهایی نداد. رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران نیازی به بمب ندارد. به روشنی بگویم ما در صدد دستیابی به بمب اتمی نیستیم. یادآوری کنیم بنا به نظرخواهی بی بی سی تنها 17% از کسانی که مورد پرسش قرار گرفتن باور دارند که هدف ایران از داشتن برنامه هسته‌ای صرفاً تولید انرژی است. تعداد شرکت کنندگان در نظرخواهی بی بی سی 27407 نفر از مصر، آمریکا، بریتانیا، برزیل، فرانسه، هند، اندونزی، اسرائیل، نیجریه، لهستان، روسیه و ترکیه بودند. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین با شورای روابط خارجی آمریکا گفتگو کرد. آقای احمدی نژاد که برای شرکت در نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، با حضور در مقر شورای روابط خارجی آمریکا در یک نشست پرسش و پاسخ شرکت کرد. گفتگوی آقای احمدی نژاد با 15 عضو شورای روابط خارجی آمریکا 90 دقیقه طول کشید. شورا میگوید رئیس جمهوری ایران هیچ پیشنهاد تازه‌ای در مورد سیاست دولت خود نداده و اظهار نظری هم نکرده است. گفتگوها پیرامون طیفی از موضوعها از جمله برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایران دور می‌زد. از جامعه یهودیان آمریکا با اشاره به موضع محمود احمدی نژاد که کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم توسط نازی‌ها را یک افسانه می‌خواند، از شورای روابط خارجی آمریکا به خاطر دعوت از وی انتقاد کرده است. کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 درباره نحوه برخورد با سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت دچار اختلاف نظر هستند. در حالی که آمریکا و بریتانیا خواهان اعمال هرچه سریعتر مجازات‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایرانند، چین، فرانسه، روسیه و آلمان کم و بیش با دادن مهلتی تازه به ایران برای پاسخ دادن به پیشنهاد مشوق‌ها موافقند. به گزارشی گوش می‌کنیم از مریم احمدی.
به رغم احتمال رسیدن به توافق، دیپلمات‌ها می‌گویند نمی‌خواهند آن قطع‌ها در انتظار پاسخ ایران بمانند. زمان انتظار به پاسخ ایران به پیشنهاد مشوق‌های گروه 5 به علاوه 1 در قبال دست برداشتن از غنی‌سازی اورانیوم به گفته دیپلمات‌ها نامحدود نیست. علی لاریجانی و خاویر سولانا قرار بود این هفته در حاشیه نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار و گفتگو کنند تا آنچه را که ایران ابهام در بسته‌بندی مشوق‌ها می‌داند روشن شود. اما مارگریت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا روز چهارشنبه گفت هیئت ایرانی به نیویورک نخواهد آمد. مارگریت بکت گفت ما به خاویر سولانا مأموریت دادیم هر جا و هر وقت که راحت تر است با لاریجانی دیدار کند. چنین به نظر می رسد که ایرانی ها مشکلات تدارکاتی بسیار زیادی دارند. شاید آقای سولانا بتواند هر جا که برای هیئت ایرانی راحت تر است با آن هیئت دیدار کند. آمریکا امیدوار بود با حضور سران کشورها در نیویورک مسیر اعمال مجازات‌های سیاسی و اقتصادی علیه ایران به سرعت و قاطعانه طی شود، اما در ضیافت شام سه‌شنبه شب با شرکت وزیران امور خارجه گروه 5 به علاوه 1 در مسیر چنان تحریمی اجماع به وجود نیامد. وزیر امور خارجه فرانسه از مهلت تازه‌ای به ایران برای توقف غنی‌سازی اورانیوم سخن گفت و افسود این پیشنهاد از حمایت آمریکا و سایر کشورهای 5 به علاوه 1 برخوردار است. وزیر امور خارجه فرانسه افسود با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران هم در این باره گفتگو کرده است. وزیر امور خارجه فرانسه زمان مشخصی را برای این مهلت تازه ذکر نکرد، اما دیپلمات‌ها اوائل ماه اکتبر را برای این کار ذکر کردند. در همین حال زیپ لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رهبران ایران را بزرگترین چالش پیش روی کشورش خواند.
And there is no greater challenge to our values than that posed by the leaders of Iran. They deny and mock the Holocaust. They speak proudly and openly of their desire to wipe Israel off the map.
هیچ چالشی برای ارزش‌های ما بزرگتر از چالش رهبران ایران نیست. آنها هولوکاست را انکار می‌کنند و به مسخره می‌گیرند. با غرور و آشکارا از آرزوی خود برای محو اسرائیل از نقشه سخن می‌گویند و حالا با عمل نیز دارند برنامه تسلیحاتی هسته‌ای را دنبال می‌کنند تا به این هدف خود و به خطر انداختن منطقه و تهدید جهان جامعه عمل بپوشانند.
آخرین تحولات در برنامه هسته‌ای ایران مریم احمدی گزارش می‌داد. در حالی که دولت ایران دلیل افزایش سختگیری‌ها برای دادن روادید به روزنامه‌نگاران آمریکایی رد کردن صدور روادید روزنامه‌نگاران ایرانی از سوی آمریکا می‌داند، دولت آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد تقاضای روادید روزنامه‌نگاران ایرانی را رد نکرده. این روزنامه‌نگاران می‌خواستند رئیس جمهوری ایران را در سفر به نیویورک همراهی کنند. پریچهره فرزان گزارشی دارد در این باره از وزارت امور خارجه آمریکا.
همزمان با برگزاری 61مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برخی از مقامات ایرانی اظهار داشتند که دولت آمریکا به روزنامه‌نگاران ایرانی که قرار بود به عنوان اعضای هیئت مطبوعاتی رئیس جمهوری ایران در این مجمع شرکت کنند، روادید ورود به خاک آمریکا نداده است. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در این باره گفت: ما 150 تقاضای انفرادی را که می‌خواستند در هیئت اعزامی ایران به مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت داشته باشند دریافت کردیم. به 125 تقاضا از 150 تقاضا روادید ورود به خاک آمریکا داده شد. آقای کیسی گفت: آنچه سابقه ما نشان می‌دهد، روز جمعه گذشته یعنی 15 سپتامبر 15 روزنامه‌نگار ایرانی نیز تقاضای روادید ورود به خاک آمریکا را برای سفر در روز دوشنبه یعنی روز 18 ماه سپتامبر برای همراهی هیئت اعزامی ایران به نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد کرده بودند. قطعاً دولت ایران خود به خوبی می‌داند که برای صدور روادید تشریفات و مقرراتی وجود دارد که ما باید آن را با توجه به قوانین آمریکا برای اجازه صدور روادید به شهروندان ایران که به آمریکا می آیند رعایت کنیم و این چیزی نیست که بتوان در حالی که در اواخر ساعات اداری روز جمعه به دست ما می رسد انتظار دریافت آن را صبح روز دوشنبه یعنی در نخستین روز کاری هفته بعد داشت. در حالی که ما در روند ارزیابی آن روادیدها بودیم، روز سه‌شنبه 19 سپتامبر یعنی روز گشایش مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تعدادی از تقاضانامه‌هایی را که در دست بررسی بود، از جمله تمام تقاضانامه‌های مربوط به خبرنگاران را پس گرفت. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه گفت: در نتیجه هیچ تقاضای روادیدی از سوی دولت آمریکا برای روزنامه‌نگاران ایرانی رد نشده بود و حتی ما در این باره به هیئت نمایندگی ایران اشاره‌ای هم نکرده بودیم که قصد داریم تقاضای روادید روزنامه‌نگاران ایرانی را رد کنیم. به طور خیلی ساده ما کوشش داشتیم تا با توجه به قوانین موجود کشور خود و روندهای لازمی که در این قضیه دخالت داشت مسئله را پیگیری کنیم. تام کیسی گفت: طبیعتاً
because we don't have diplomatic relations because they are the leading state sponsor of terror do in fact take time but it's certainly wrong to suggest that we either denied visas.
به دلیل اینکه آمریکا با ایران دارای روابط سیاسی نیست و به دلیل اینکه دولت ایران حمایت از تروریسم را رهبری می‌کند، وقتی مسئله دادن روادید به شهروندان ایران مطرح است، ما نیاز به وقت داریم که تطبیق آن را با توجه به قوانین خود انجام دهیم. تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سپس گفت: اما این بیشک اشتباه است که گفته شود ما یا تقاضاهای درخواست روادید روزنامه نگاران را رد کرده ایم یا به هیئت نمایندگی ایران اشاره کرده ایم که دلیل بر آن باشد که می‌خواسته ایم برای روزنامه نگاران ایرانی روادید ورود به خاک آمریکا صادر نکنیم.
پریچهره فرزان. به ادامه خبرها می‌پردازیم. در کردستان عراق 11 نفر به دار آویخته شدند. این نخستین موج اعدام در 3 سال گذشته در منطقه خودمختار عراق است. مسئول امنیتی کردستان عراق در اربیل، مرکز منطقه خودمختار، میگوید اعدام شدگان اعضای یک گروه آدمکش بودند که به زنان تجاوز می‌کرده و آنان را می‌کشتند. پارلمان کردستان عراق به تازگی به اجرای قانون اعدام رأی داده است. سازمان‌های حقوق بشری به حکم اعدام به شدت اعتراض کردند. حکومت منطقه خودمختار کردستان عراق آموزش پیشمرگه‌ها توسط اسرائیل را تکذیب کرد. فعاد حسن، دبیر کمیته حکومت خودمختار، روز پنجشنبه گفت اطلاعات دایر بر آموزش دیدن سربازان کرد توسط تکاوران اسرائیلی پایه و اساسی ندارد و دروغ است. فعاد حسن گفت اگر پیشمرگه‌ها نیاز به آموزش نظامی داشته باشند می‌توانند آشکارا توسط ارتش آمریکا آموزش ببینند و نیازی به پنهانکاری نیست. بی بی سی روز سه‌شنبه گزارش داد نیروهای امنیتی کردستان عراق را تکاوران پیشین اسرائیلی در فاصله سال‌های 2004 و 2005 آموزش می‌دادند و فیلمی هم در این باره نشان داد. نیروهای عراقی کنترل دومین استان کشور را بر عهده گرفتند. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
طی مراسمی در ناصریه، مرکز زیقار، نخست وزیر عراق از وزیر دفاع ایتالیا به خاطر کمک به حفظ امنیت استان تشکر کرد. با این انتقال اکنون نیروهای عراقی مسئول حفظ امنیت زیقار خواهند بود و تنها در صورت احتیاج از نیروهای ائتلاف در عملیات مختلف کمک خواهند خواست. استراتژی کلی آمریکا در عراق این است که نیروهای ائتلاف دوباره در مقرهای بزرگ در این کشور مستقر شوند و نیروهای عراقی مسئولیت حفظ امنیت در نقاط بخصوصی از کشور را بر عهده گیرند. مقرهای بزرگ در نهایت نقش پشتیبانی را بر عهده خواهند داشت. ارتش ایتالیا میگوید تا کنون 32 سرباز خود را در عراق از دست داده است، از جمله 19 نفری که بر اثر بمبگذاری در سربازخانهشان در نوامبر 2003 کشته شدند. در حالی که نیروهای بریتانیایی نیز حدود 2 ماه پیش در ماه ژوئیه کنترل استان جنوبی مصنا را به عراقی‌ها منتقل کردند، نخست وزیر عراق اکنون میگوید پلیس و ارتش این کشور در 18 ماه آینده کنترل تمام استانها را بر عهده خواهند گرفت. در بیانیه مشترک، زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در عراق و جورج کیسی، مقام ارشد ارتش آمریکا در عراق، این انتقال را نشانی دیگر از پیشرفت به سوی یک عراق باثبات و امن خواندند. با این حال، روز چهارشنبه سازمان ملل متحد اعلام کرد که در ماه‌های ژوئیه و اوت در عراق 6599 غیر نظامی کشته شدند. روز پنجشنبه در مرکز شهر فلوجه در 40 کیلومتری بغداد 2 جسد قطع شده پیدا شد. در این روز در بغداد نیز جسد 3 مرد و 1 زن با آثار گلوله در سرشان در یک مینیبوس کشف شد و 2 جسد دیگر که بر روی پشت بام یک خانه بود. روز پنجشنبه 4 کارمند یک شرکت دولتی عراق توسط مردان مسلح ربوده شدند.
ادامه خبرها. رهبران کودتای تایلند امر قانونگذاری در نبود پارلمان را به خود اختصاص دادند. رهبران کودتای روز سه‌شنبه تایلند گرد همایی حزب‌های سیاسی را ممنوع اعلام کردند و آن بخش از مطالب رسانه‌ها را که به سلطنت مشروطه آسیب برساند سانسور کردند. تاکسین شیناوات را نخست وزیر کنگام وقوع کودتا در نیویورک در مقر سازمان ملل متحد بود به لندن رفته است و خواهان برگزاری هر چه زودتر انتخابات پارلمانی شده که سران کودتا وعده انجام آن را داده‌اند. آمریکا در برنامه کمک‌ها به تایلند بازنگری می‌کند. کریستوفر هیل، مدیر کل وزارت امور خارجه در امور آسیای خاوری روز پنجشنبه اعلام کرد: ما آشکارا گفته‌ایم اقدام نظامی به منظور سرنگون کردن حکومت گامی به عقب در مسیر دموکراسی است. آمریکا در واکنش به کودتای نظامی علیه دولت تاکسین شیناوات را در کمک‌ها به این کشور آسیای خاوری بازنگری خواهد کرد. وزیر اطلاعات تایلند و 3 مقام بلندپایه دیگر کشور توسط کودتاگران از کار برکنار شدند. ثروتمند بریتانیایی 3 میلیارد دلار برای مبارزه با گرمایش زمین اختصاص داد. ریچارد برانسون، میلیاردر انگلیسی، روز پنجشنبه اعلام کرد در 10 سال آینده 3 میلیارد دلار از ثروت خود را در راه طرح‌های هزینه خواهد کرد که در مبارزه با گرمایش کره زمین کار می‌کنند. به گفته آقای برانسون، این مبلغ از درآمد شرکت هواپیمایی وی ویرجین تأمین می‌شود و یافتن منابع قابل بازیافت انرژی و انرژی‌های بادوام از جمله هدف‌های طرح‌های مورد نظر است. دادگاه ترکیه نویسنده دیگر اندیش را تبرئه کرد. الیف شفیق، نویسنده ببخشید الیف شفق نویسنده ترک به خاطر نگارش کتاب حرامزاده های استانبول به محاکمه کشانده شد. خانم شفق در رمان خود کشتار 1.5 میلیون ارمنی در ترکیه در جریان جنگ جهانی اول را نسل‌کشی قلمداد کرده است که به موجب قانون ترکیه هر کس در این مورد از واژه نسل‌کشی استفاده کند به 3 سال زندان محکوم می شود. شنونده عزیز و گرامی، به پایان این بخش خبری می رسیم. سرخط تازه ترین خبرها از رادیو فردا در ساعت 8:30 دقیقه. شب بخیر.